صبحانه با خبر.
هفته صبح دوشنبه 17 مهر ماه 1391. در یه صبح پاییزی با صبحانه با خبر به خونه های شما اومدیم. سلام به شما که اگه در ایران هستید، روزی دیگر رو در میانه هفته آغاز میکنید و اگه در اروپا ساکنین، اول هفته دیگر رو با شما خواهیم بود. اما اول هفته باشه یا وسط هفته، واقعیت اینه که 90 دقیقه با خبر و تحلیل و موسیقی و البته نظرات شما شنوندگان عزیز رادیو فردا با شما خواهیم بود. حتی همین الان پیش از شنیدن خبرهای صبح دوشنبه، خبرهای ونزوئلا و ایران اتمی و پرسش از رئیس جمهور، میتونید با ما تماس بگیرید. همه خطوط تلفنی رادیو فردا در اختیار شماست. من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر بخش بامدادی، مراد ویسی، مسئول خبر و حسن حسنی، مسئول فنی استدیو در پراگ، در آغاز روزی زیبا و پر انرژی با شما خواهیم بود. و مثل همیشه همکارم مراد ویسی در استدیوست تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای ویسی.
صبح شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر. هوگو چاوز در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا به پیروزی رسید. مسئولان کمیسیون انتخابات ونزوئلا میگویند پس از شمارش 90% آرای انتخابات روز یک شنبه، هوگو چاوز با کسب بیش از 54% آرا بار دیگر به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شده است. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، انریکه کاپریلس رقیب انتخاباتی چاوز نزدیک به 45% آرا را به دست آورده است. چاوز در 14 سال گذشته قدرت را در ونزوئلا در دست داشته و نتایج انتخابات جدید به وی اجازه می‌دهد تا 6 سال دیگر نیز در قدرت بماند.
آقای ویسی، همینجا فرصتی میخوام تا به شنوندگانمون یادآوری کنم که در همین ساعت پیش رو آخرین گزارش ها رو از انتخابات ونزوئلا خواهیم شنید.
همینطور هست و اخبار تکمیلی رو اعلام خواهیم کرد. در ایران سرلشکر محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اظهار داشته تلفات اسرائیل در صورت حمله به ایران کمتر از 10,000 نفر نخواهد بود. بنابر گزارش ایسنا، محسن رضایی که روز یکشنبه در یک ویدیو کنفرانس برای دانشجویان ایرانی مقیم لندن سخنرانی می‌کرد، گفت قدرت بازدارندگی ایران خیلی زود اسرائیلی‌ها را متوقف خواهد کرد. پیش از این اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفته بود این کشور خود را برای تلفاتی در حدود 500 نفر در صورت نبرد احتمالی با ایران آماده کرده است. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید برای بازگشت اعتماد به مردم تنها آیت الله خامنه ای است که میتواند مسائل را به مسیر درست آن بازگرداند. آقای رفسنجانی در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته است که مطالب را پیشتر از طریق رسانه ها و گاهی بعضی ملاقات ها میفهمد و دیگر همچون گذشته در جریان تحولات نیست. آقای رفسنجانی درباره بازداشت 2 تن از فرزندانش هم گفته تنها خواستار اجرای قانون است و اگر قانون اجرا شود او راضی است. گزارش‌ها از مجلس ایران هاکیست جمع‌آوری امضا برای طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مورد وضعیت آشفته بازار ارز به حد نصاب قانونی رسیده و قرار است روز چهارشنبه در هیئت رئیسه مجلس اعلام و وصول شود. در حالی که مطابق قانون اساسی ایران طرح سوال از رئیس جمهوری نیازمند 74 امضاست، خبرگزاری مهر از قول یکی از نمایندگان گفته است که تعداد امضاها تا روز یکشنبه به 93 امضا رسیده است. در صورتی که طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس به اجرا درآید، این دومین بار خواهد بود که رئیس دولت دهم ظرف یک سال به مجلس فراخوانده می‌شود.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. و اما امروز دوشنبه 17 مهر ماه با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. برای 48 گروگان ایرانی. قطر میانجیگری میکند.
آقای حمد بن جسد با شبکه الجزیره گفتگو کرده، گفته که قطر برای جلوگیری از کشته شدن گروگان‌های ایرانی به دست مخالفان با اپوزیسیون سوریه مذاکره کرده.
هاشمی کاندیدای ریاست جمهوری نمی شود. او میگوید همه راه‌ها به رهبری ختم می‌شود.
دو هدف اصلی داره. اول اینکه سلب مسئولیت کنه از خودش درباره وقایعی که در کشور اتفاق افتاد، و دوم اینکه می‌خواد مسئولیت هر آنچه که اتفاق افتاده رو متوجه شخص آیت الله خامنه ای بکنه.
انتخابات ونزوئلا پایان یافت. باز هم چاوز رئیس جمهور می شود. گزارش هایی خواهید شنید در همین زمینه. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. نخست وزیر قطر در سخنانی در روز یک شنبه درباره 48 ایرانی که توسط نیروهای مخالف حکومت بشار اسد در سوریه به گروگان گرفته شده اند گفت قطر با کشتن این گروگان ها مخالف است. پیشتر افرادی که خود را نزدیک به ارتش آزاد سوریه می نامند تهدید کرده بودند که اگر در مدت 48 ساعت زندانیان مخالف بشار اسد آزاد نشوند، این گروگان ها را خواهند کشت. همکارم فهیمه خضرحیدری در گفتگو با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو و فردا در خاورمیانه از او درباره این سخنان نخست وزیر قطر و آخرین تحولات سوریه میپرسد.
چند روز پیش یک ویدیوی منتشر شد مبنی بر اینکه مخالفان بشار اسد اولتیماتوم 2 روزه 48 ساعته تعیین کردن برای کشتن گروگان‌های ایرانی در صورتی که حملات نیروهای دولتی سوریه متوقف نشه. بعد از اون علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تماس‌هایی رو برقرار کرد با رهبران کشورهای تاثیرگذار در بحران سوریه، از جمله با وزیر امور خارجه قطر آقای حمد بن جاسم هم گفتگو کرد. آقای حمد بن جاسم که اتفاقا نخست وزیر قطر هم هست با شبکه الجزیره گفتگو کرده و گفته که قطر برای جلوگیری از کشته شدن گروگان‌های ایرانی به دست مخالفان با اپوزیسیون سوریه مذاکره کرده. گفته این مذاکرات تا اینجای کار نتیجه بخش بوده. خود مخالفان هم در یکی از صفحات اینترنتی خودشون گفتن که اولتیماتوم رو تمدید کردن.
و اگر خیلی مختصر برای شنوندگان ما از آخرین درگیری‌ها در سوریه و به خصوص دمشق توضیح بدی ممنون میشم.
انفجاری که در ساختمان مرکز فرماندهی پلیس دمشق اتفاق افتاد، خبرهای جدید حاکی از این هست که در پارکینگ این ساختمان این انفجار اتفاق افتاد. خبرگزاری دولتی میگه یک افسر پلیس کشته شده، اما دیدبان حقوق بشر سوریه میگه چندین کشته و زخمی در پی داشته. انفجار دومی هم بوده همراه با درگیری‌ها نزدیک ساختمان پلیس جنایی دمشق. دمشق و حومه اون زیر گلوله باران نیروهای دولتی بود بعضی از مناطقش، و عموم کشته شدگان در سوریه در روز گذشته به 101 نفر رسید.
خبرگزاری دولتی لبنان میگوید هواپیماهای جنگی اسرائیل بر آسمان لبنان عملیاتی نمایشی انجام داده و دیوار صوتی را شکستند. این اقدام در پیان صورت گرفته که روز شنبه اسرائیل یک فروند هواپیمایی بدون سرنشین را که در حریم هواییش وارد شده بود سرنگون کرد. هنوز مشخص نیست این هواپیمایی بدون سرنشین از طرف چه کشوری وارد اسرائیل شده، اما ظن اولیه متوجه حزب الله لبنانه. همکارم فهیمه عاصمی گزارش میده.
خبرگزاری دولتی لبنان میگوید هواپیماهای جنگی اسرائیل روز یکشنبه در ارتفاع کم بر فراز شهر نبوتیه و روستاهای اطراف آن در جنوب لبنان پرواز کردند. این نمایش یک روز پس از آن انجام شد که ارتش اسرائیل یک هواپیمای بدون سرنشین را در خاک خود سرنگون کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این نخستین بار در 6 سال گذشته بود که یک هواپیما در حریم آسمان اسرائیل نفوذ کرده است. هنوز مشخص نیست این هواپیمای بدون سرنشین از سوی چه کسی بر فراز آسمان اسرائیل به پرواز درآمده، اما حزب الله لبنان مظنون اولیه است. گروه حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران است پیشتر چند بار هواپیماهای بدون سرنشین به خاک اسرائیل فرستاده بود. به گزارش اسوسییتد پرس ارتش اسرائیل تا زمان تنظیم این گزارش درباره پرواز هواپیماهای جنگیش بر فراز آسمان لبنان اظهار نظری نکرده است. نیروی هوایی اسرائیل روز شنبه 15 مهر ماه از سرنگون کردن یک هواپیمای بدون سرنشین از نوع تجسسی خبر داد. همزمان روزنامه هارتس روز یکشنبه خبر داد که یک شیء پروازی ناشناس پیش از آن که از سوی جنگنده‌های اسرائیلی منهدم شود به مدت نیم ساعت بر فراز اسرائیل پرواز کرده و یک مسیر 100 کیلومتری را طی کرده بود. روزنامه هارتس این مسئله را غافلگیری بزرگی برای نیروی هوایی اسرائیل توصیف کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل روز شنبه گفت این هواپیمای بدون سرنشین ماموریت شناسایی و تجسسی داشته و مواد انفجاری حمل نمی کرده است. وبسایت واینت پس از اعلام این خبر به نقل از کارشناسان اسرائیلی مدعی شده که این هواپیمای بدون سرنشین از سوی جمهوری اسلامی ایران و برای آزمودن میزان آمادگی اسرائیل فرستاده شده است. این وبسایت گفته حزب الله لبنان از طرف ایران این ماموریت را انجام داده. ایران چند ماه پیش اعلام کرده بود که موفق شده یک هواپیمای تجسسی بدون سرنشین آمریکایی از نوع آرکیو را که در شرق ایران در پرواز بود در خاک ایران فرود آورد. پس از آن بود که ایران از ساخت هواپیماهای بدون سرنشینی که قابلیت حمل مواد انفجاری دارند خبر داد. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز شنبه گفت ورود این شیء پرنده به حریم اسرائیل اتفاق بزرگی بوده و اسرائیل واکنش‌های لازم به این مسئله را بررسی می‌کند.
گزارش همکارم فرین عاصمی رو شنیدید. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی از تهران نوشته که جمهوری اسلامی بیش از 1/3 از اورانیوم غنی شده با درجه بالا رو برای استفاده در پژوهش‌های پزشکی به پودر تبدیل کرده که فرایند دوباره اون با هدف تولید مواد لازم برای سلاح هسته‌ای بسیار دشوار خواهد بود. این خبرگزاری اضافه کرده که اقدام اخیر دولت ایران برای کاستن از نگرانی‌های جامعه بین‌المللی در مورد ماهیت برنامه اتمی صورت گرفته. جزئیات روی بیشتر رو در گزارشی از همکارم نادر صدیقی میشنویم.
به نوشته اسوسییتد پرس، اقدام جمهوری اسلامی ایران در امر اورانیوم غنی شده 20% که در گزارش فنی پایان ماه اوت آژانس بین المللی انرژی اتمی بازتاب یافت، از تلاش تهران برای نشان دادن حسنیت در آغاز گفتگو با قدرت‌های بزرگ جهان حکایت دارد و در عین حال با هدف نرم کردن اصرار ایالات متحده و دیگران جهت توقف کامل غنی‌سازی 20% صورت گرفته است. اسوسییتد پرس گفته های حسین نقوی از اعضای مجلس شورای اسلامی را نقل کرده که تأکید کرده دولت جمهوری اسلامی با تبدیل بخشی از اورانیوم غنی شده 20% به اورانیوم اکسید که به U-308 معروف و به صورت پودر است، گام های جدی و محکم اعتمادسازی برمی دارد. به نظر می رسد که این حرکت در این حال بخشی از یک استراتژی فراختر برای تقاضای آسانسازی در زمینه تحریم های غرب است که در چارچوب طرح گام به گام این استراتژی جمهوری اسلامی از فعالیت غنی سازی در برابر کاهش و لغو تحریم ها خواهد کاست. اسوسییتد پرس اضافه می کند که این اقدام و طرح جمهوری اسلامی در مورد کاهش ذخیره اورانیوم غنی شده 20% به میزان اندکی بیش از 71 کیلوگرم امتیاز دیگری را ارائه نمی دهد و به گفته اولی هایننون که تا 2 سال پیش از مدیران ارشد آژانس بود، اگر این ذخیره برای سوخت راکتور پژوهشی تهران است، مصرف سالهای طولانی آن را تامین خواهد کرد و نیازی به تولید بیشتر نیست. غنی‌سازی 20% جمهوری اسلامی از جمله اختلاف‌های اصلی این دولت با قدرت‌های جهانی است، چرا که اورانیوم غنی شده با چنین غلظتی می‌تواند با شتاب به میزان تسلیحاتی ارتقا داده شود. آمریکا و متحدان غربیش از تهران می‌خواهند که غنی‌سازی 20% را متوقف کند و مواد غنی شده را هم به خارج از ایران انتقال دهد. عدم توافق بر سر این امر موجب بن‌بست در گفتگوها شده است. اسوشیتد پرس اضافه می کند که بالا رفتن میزان اعتراض های مردمی در ایران می تواند رهبران حکومت این کشور را به انجام معامله ترغیب کند. اولی هایننون از مقام های ارشد پیشین آژانس می گوید که جمهوری اسلامی هر ماه حدود 15 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی می کند که می تواند به 20 کیلوگرم در ماه افزایش یابد. بعضی از کارشناسان فیزیک اتمی میگویند دولت تهران برای تبدیل اورانیوم غنی شده به میزان تسلیحاتی به 200 تا 250 کیلوگرم اورانیوم 20% نیاز دارد، ولی برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که هر میزانی بالای 170 کیلوگرم برای منظور کافی خواهد بود.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدید. بر پایه گزارش‌ها از مجلس شورای اسلامی، جمع‌آوری امضا برای طرح سوال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به حد نصاب قانونی رسیده. بیش از 90 نماینده مجلس با امضای این طرح قصد دارن از محمود احمدی نژاد درباره نوسانات بازار ارز و نابسامانی اقتصادی سوال کنند. همکارم حسین قویمی گزارش داره در همین زمینه.
به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از امضا کنندگان سوال از رئیس جمهوری اسلامی از افزایش تعداد امضاها در جلسه روز یکشنبه مجلس به 93 امضا خبر داده است. بر پایه این گزارش، هفته گذشته این طرح بیش از 60 امضا داشت و تا آخر هفته به نصاب لازم رسیده بود. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، طرح سوال از رئیس جمهوری نیازمند 74 امضاست. این نماینده مجلس که نامش فاش نشده به خبرگزاری مهر گفته طراحان این طرح به دنبال جمع‌آوری امضا تا بیش از 100 امضا هستند تا در صورتی که امضا کنندگان تحت فشار امضای خود را از طرح برداشتند، طرح مذکور حد نصاب لازم را برای ارائه به هیئت رئیسه مجلس داشته باشد. به گزارش خبرگزاری مجلس، یکی دیگر از امضا کنندگان طرح سوال از رئیس جمهوری نیز گفت تعداد امضاها در جلسه روز یکشنبه مجلس به 94 رسید. در همین زمینه یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خانه ملت گفته است طرح سوال از رئیس جمهوری روز چهارشنبه هفته جاری از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول می شود. محمد بیاتیان عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزوده است نمایندگان بنا دارند در طرح سوال از رئیس جمهوری مباحثی همچون نوسانات بازار ارز و نابسامانی اقتصادی را مطرح کنند. این نماینده مجلس تصریح کرده با توجه به اینکه وزیر اقتصاد در مورد نوسانات بازار ارز پاسخگو نبوده و رئیس کل بانک مرکزی نیز برای پاسخگویی در مجلس حاضر نمی شود، بنابراین تنها کسی که باید در این زمینه پاسخگو باشد شخص رئیس جمهوری است. در صورتی که طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس به اجرا درآید، این دومین بار خواهد بود که رئیس دولت دهم ظرف یک سال اخیر برای پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان به مجلس فراخوانده می‌شود.
گزارش همکارم حسین قویمی رو شنیدید. یکی از شنوندگان رادیو فردا بر روی صفحه فیسبوک رادیو فردا در مورد همین گزارش نوشتن که حتی اگه از رئیس جمهور سوال هم کنن، باز به مجلس میره، چند تا شکرپاشی میکنه و این طرح سوال و به اصطلاح بازخواست مثل سری قبلی تموم میشه و میره پی کارش. شما هم میتونید با ما در تماس باشید، پیام بگذارید، نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست و میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به این شماره 20420-603-8741-50. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
من میخواستم خدمت آقایون نماینده مجلس عرض کنم که معذرت میخوام، شما به عنوان نماینده مردم نیستید، شما نماینده آقای خامنه ای هستید که اگه اون هر فرمانی بده شما باید اجرا کنید و الا بدون اجازه اون آبم نمیخورید. پس بکشید کنار این نمایشاتون، این بازیاتونو که امروز میخواید فلان وزیر رو استیضاء کنید، فردا میخواید از رئیس جمهور سوال کنید، اینا همش نمایشه.
بابا تو را خدا مردیم از این همه گرونیم. من به خدا داره 4 تا بچه‌ام، نمیخوام بابا این وضع رو نمیخوام. چجوری بگم آخه؟ گفتیم اون بده این خوبه، این خوبه اون بده، دیگه این بس این بس این خوبا بدا. تو را خدا به فکر مردم باشی. نمیدونم دیگه چی بگم، نمیدونم، واقعا نمیدونم. هیچ وقت تحریما رو ماچ اثر منفی نداشته. بنزین گرون شده، تو ایران گرون نیست، آمریکا گرونه، برای خودشون گرونه. ما ربطی ندار، ما ایرانی، اونا آمریکاست. هیچ مشکلی بیکارن، دلار گرون شده شده نمیخوریم، استفاده نمیکنیم. طلا گرون شده شده، استفاده نمیکنیم، از ماهیت های زندگی نیست. ای اخبار میگه نمیدونم گرون شده فلان شده، بش به ما چه ربطی داره؟
ما خواستم ببینم که این گرونیانی که واسه ما درست کردن واقعا یه کاری است بتونن برامون درست کنن که بتونیم درآمد داشته باشیم، بتونیم خرجیمون رو بدیم.
بیشترین فشارا به جای اینکه به حکومت بیاد، به خود مردم میاد. اگه آمریکا واقعا دلش برای مردم ایران میسوزه، چرا اینقدر فشار بهشون میاره؟ در صورتی که میدونه بیشترین فشارها رو مردم ایران متحمل میشن تا دولت ایران.
آقا ما جوانی از کرمان تماس میگیره، آقا ایسی کرمان کارواری نیست، شما رادیو بگین آقا کار هیچی بیکار، پنشیش اندوم ها کار میگیرن، نو بیکاری مردی هم گوشتگی مردی رو دیگه وعده نو گیرون نمیگم، کی بگیم؟ اصدی از کرمان.
من امان الله یهودی هستم، از شیراز تماس میگیرم. والا آقای خامنه ای دست بردار، اسرائیل کاری به ما نداره، به خدا کاری به ما نداره، به حال مردم برس.
اگه شما راست میگین، چرا در ترانهای ترخواستی میذارین برای جواب ما؟ هم دردی کنین.
متاسفانه این که شما لابلای یه چیز پخش میکنید صدای مردم رو خیلی نمیشنوم، به همین دلیل خیلی تماس میگیرم مثلا میگن شما صدای ما رو پخش میکنید. در حالی که ما پخش میکنید ولی طرف خب 24 ساعته که شنونده نیست که. میتونید دوست برنامه مثلا 25 دقیقه‌ای برای ما مهمتر از مردم ما نذاریم که. میتونید این برنامه رو اندازی کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صبح دوشنبه 17 مهر 1391 همراه هستیم با شهرام رفیزاده و صفحه اول روزنامه های صبح امروز در تهران. آقای رفیزاده، برای ما میگید که روزنامه اعتماد تیترهای صفحه اول خودش رو به چه خبرهای اختصاص داده؟
روزنامه اعتماد در تیتر 1 از خداحافظی با هدفمندی یارانه ها گزارشی منتشر کرده و از قول غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نوشته که سوگمندانه و تلخ ناچاریم که طرح هدفمندی یارانه ها رو متوقف کنیم، به این دلیل که نرخ تورم رو به افزایشه و بازار ارز هم در آشفتگی هست. البته روزنامه اعتماد گفتگوی دیگری هم منتشر کرده در صفحه 1 خودش با محمد رضا پور ابراهیمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که ایشون گفته گام بعدی ما تبدیل یارانه نقدی به یارانه غیر نقدی هست و عکسیه که این روزنامه هم اختصاص پیدا کرده به محمد رضا خاتمی نائب رئیس مجلس ششم که گفته اصلاح طلبان هرگز وارد فاز براندازی نخواهند شد.
و گویا این روزها اقبال زیادی به روزنامه‌های اقتصادی هست. از تیتر 1 روزنامه‌های اقتصادی برای ما بگید.
روزنامه جهان صنعت که از جمله روزنامه‌های اقتصادی هست، در تیتر 1 خودش باز خبر توقف فاز دوم هدفمندی یارانه ها رو منتشر کرده و خبر دیگری که به عنوان تیتر دوم در این روزنامه منتشر شده مربوط است به عدم تبعیت بازار ارز از دستورات بانک مرکزی. این روزنامه نوشته که با دیکته دلار 2850 تومانی از سوی بانک مرکزی به بازار دلار 4 نرخی شده و قیمت دلار آزاد همچنان 3150 تومان است. خبر دیگری که در صفحه 1 این روزنامه منتشر شده مربوط است به طرح تحقیق و تفحص از گمرک و این روزنامه نوشته که با افشای واردات کالا و خودروهای لوکس با عرض مرجع دولتی، مجلس در پی تحقیق و تفحص از گمرک است.
به نظر میرسه که متوقف شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها مورد توجه خیلی از روزنامه ها قرار گرفته. آیا روزنامه دیگری هم تیتر صفحه اول خودش رو به این موضوع اختصاص داده؟
بسیاری از روزنامه ها یکی از تیترهای اصلی خودشون رو در صفحه 1 به همین موضوع اختصاص دادن، از جمله روزنامه خراسان هم از دیگر روزنامه‌هایی است که در تیتر یک خبر داده که مجلس فوریت طرح توقف مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها رو به تصویب رسونده. عکس یک روزنامه خراسان هم اختصاص داره به امداد رسانی ماموران آتش نشانی مشهد به دانش آموزان مجروح و این روزنامه نوشته که 19 دانش آموز پسر و دو مربی مشهدی بر اثر حادثه‌ای در پله برقی پل عابر پیاده بلوار سجاد این شهر مجروح شدن.
از روزنامه مغرب برای ما بگید آقای رفیع‌زاده. روزنامه مغرب تیترهای صفحه اول خودش رو به چه موضوعاتی اختصاص داده؟
روزنامه مغرب در تیتر یک خودش با لحن طنزآمیزی تیتر بازار ارز تشکر رو برای منتفی شدن سیزده وزیر ورزش و جوانان انتخاب کرده و نوشته که نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه به دلیل اینکه اعلام کردن مسائل اقتصادی در اولویت هست و بحران ارزی در کشور، به همین دلیل از استیضاح آقای عباسی منصرف شدند. عکسی که این روزنامه هم به علی مطهری اختصاص پیدا کرده و روزنامه مغرب از قول علی مطهری نوشته که هاشمی رفسنجانی بهتر است در انتخابات آینده ریاست جمهوری کاندیدا بشه.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، ما در بخش سوم برنامه صبحانه با خبر یک بار دیگه با شما همراه خواهیم بود تا از صفحات میانی روزنامه‌ها برای ما بگید. بخش اول صبحانه با خبر امروز رو با آخرین با کار دنیا، کاری از خانم همیرا به پایان میبریم. ساعت 7:30 صبح بار دیگر با شما خواهیم بود.
دنیا دنیا دل من شد از پیش، دنیا دنیا رحم دبیده نقشی هستی.